بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث استاد پناهیان،
محرم 86،
با موضوع معنای خوب بودن.
زمان 58 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در این دهه به نظر رسید که درباره چنین موضوعی با هم گفتگو کنیم. ما که به دنبال خوب شدن، تکامل پیدا کردن، سعادتمند شدن، مقرب شدن به خداوند متعال و رسیدن به کمال هستیم، بهتر است دقیقاً بتوانیم برای خودمون معنای حقیقی خوب بودن رو درک بکنیم و معنای حقیقی و ماهیت دقیق، تا اونجایی که میگیم، حالا میگیم ماهیت دقیق، تا اونجایی که میتونیم ماهیت دقیق بد بودن رو بفهمیم چیه. تا اینجور نباشه که هی دونه دونه کارهای خوب رو به ما بخوان متذکر بشن، آقا این کار خوبه انجام بده، و هی دونه دونه ما بخوایم برای انجام هر کار خوبی هی انگیزه پیدا بکنیم و بگردیم دنبال انگیزه برای انجام اون کار. آیا بین همه خوبی ها قدر مشترکی وجود داره و بین همه بدی ها یک قدر مشترکی هست، یک وجه مشترکی هست؟ آیا علت خوب شدن یک کار، یک آدم در هر بعدی که بخواد آدم خوبی بشه، چیز مشخصیه که دانستن اون میتونه به انسان در درک خوبی ها، علاقمند شدن به خوبی ها، اقدام کردن برای به دست آوردن خوبی ها کمک بکنه؟ و آیا بد بودن، معنای بدی، معنای دقیق و روشنی هست که من اگر اون معنا رو درک بکنم بفهمم چرا بدی بد است، بد بودن بد است و کار بد بد است؟ آیا من میتونم معنای دقیقی از خوب بودن و در مقابلش بد بودن درک بکنم تا هم تنفر از بد بودن پیدا کنم و هم علاقه به خوب بودن پیدا کنم؟ سوال بنده یک مقدار ممکنه برای دوستانی که در این باره نیندیشیدن یا با این موضوع درگیر نشدن سوال مبهم و یا غیر مهمی تلقی بشه. یک کمی سوال خودم رو بیشتر توضیح بدم. مثلا به ما گفته می شود که صبر خوب است. صبر چرا خوبه؟ چون صبر، معمولا اینجوری گفته میشه که چون صبر این فائده ها رو داره، شما رو به شتاب زدگی، اضطراب نمی اندازه، چون صبر این ضررها رو جلوشو میگیره، آرامش به شما میده. چرا صبر این فایده ها رو داره؟ بعد شتاب زدگی اصلا چرا بده؟ آرامش چرا خوبه؟ من اگر اینها رو جواب‌های دقیقش رو درک بکنم، خیلی رابطم با خوب بودن، با کار خوب و کار بد و بد بودن متفاوت خواهد شد. ما برای اینکه از نظر قلبی و عاطفی، از نظر روحی، از نظر انگیزه رابطمون با خوبی ها و بدی ها درست بشه، یعنی به خوبی ها علاقه داشته باشیم، از بدی ها متنفر باشیم، اول این کاری که باید بکنیم این که تغذیه کنیم فکر خودمون رو. به ما میگن که بلند همتی خوبه. چرا؟ چرا بلند همتی خوبه؟ تو ما طلبه ها گاهی از اوقات از حسن و قبح ذاتی افعال سخن به میان میاد. یعنی اگر یه کاری بده به یه مصلحتی بد نیست، اساساً بده. خب اساساً چرا بده؟ اگه یه کاری خوبه، ذاتاً خوبه. خب چرا ذاتاً خوبه؟ این خوبی ها درجاتی دارن. بعضی از خوبی ها چون آورنده آن حقیقت خوبی هستن خوبن، بعضی از خوبی ها چون تسهیل کننده هستن خوبن، بعضی از خوبی ها چون آثار آن خوبی ها اون خوبی حقیقی هستن خوبن. اینجور سوال ها رو مقابل دیدگان شریف خودتون قرار بدید، ببینید میتونید انگیزه مند بشید برای رسیدن به پاسخش. اگر هم این سوال هایی که گفتم برای شما بعد از بازم توضیحاتی که خواهم داد سوال های مهمی جلوه نکردن، صبر کنید من بخش هایی از جواب های این سوال ها رو عرض کنم. جواب های این سوال ها رو بگم، بعدن شما ببینید آیا روشن شدن جواب این سوال ها میتونه شما رو کمک بکنه در شفاف تر دیدن مفهوم خوبی، مفهوم بدی، معنا و حقیقت خوبی و بدی. مثلا شما میبینید که از بدی ها وقتی یاد میشه، ظلم به عنوان یکی از بدی های بسیار مهم ازش یاد میشه. فلان کار بده. چرا؟ چون ظلم به دیگریه. خب بله، این خیلی مهمه. ولی وقتی ما میگیم ظلم، ظلم یه بدی است که بدیشو متوجه میشیم، منتها این بدی علت بد بودنش یکی اینه که به دیگری ظلم میکنی، مانع این میشه که دیگری راحت زندگی بکنه. دوباره اینجا این سوال پیش میاد، چرا دیگری اصلا باید راحت زندگی کنه؟ آرامش، راحتی اصلا چرا خوبه؟ به چه دردی میخوره؟ خب آدم ها دوست دارن. این که دلیل نشد برای من میگی آدم ها دوست دارن. پس شما میخواید بگی که هر چیزی که آدم ها دوست داشته باشن خوبه؟ چون آدم ها دوست دارن، من نمیخوام بگم هرچی آدم ها دوست دارن خوب نیست. تعریف شما از بدی یا خوبی اینه، خوبی اونیه که آدم ها دوست داشته باشن بتونن بهش برسن. این اصلا قانع کننده نیست. ظلم به دیگری بده. خود این ظلم کردن به دیگری یک بار از این جهت که اثر بدی رو دیگری میگذاره، ناراحت میشه. گفت میازار موری که دانه کش است که جان دارد، و استدلالش اینه جان شیرین خوش است. میازار چون جان شیرین خوش است، خوششه، چرا اذیتش میکنی؟ خب این حرف درستیه، همینقدر که من گفتم درستیه، ولی این نمیتونه حقیقت یک بدی رو به ما رو برای ما روشن بکنه. یک بار ظلم از این جهت بده که به دیگری اذیت میرسونه. تازه اینجا توضیح نمیشه داد دقیقاً که حقیقت بدی چیه. یک بار ظلم بده چون ناشی از یک بدی درونی این فرده. اون بدی چیه؟ چجوری به وجود اومده؟ که یه ظالم رو تبدیل کرده به ظالم. حالا روایات و آیات قرآن هم خیلی کمک میکنن برای این معنا. یه جور دیگه سوال خودم رو تقویت بکنم. سوال ما به طور مشخص اینه که معنای دقیق خوب بودن و بد بودن چیست؟ حقیقت و ماهیت خوب بودن و بد بودن چیه؟ بد بودن هم شما بذاری کنار، نقطه مقابل خوب بودنه. سوال تو خلاصه کن، بگو که معنای دقیق خوب بودن چیه؟ معنا رو هم کلمش رو معنا بکن، بگو ماهیت خوب بودن چیست؟ میخواییم این سوال رو جواب بدیم. بعد نمیخواییم فقط جواب بدیم یه چیزی بدونیم، میخواییم یه ورزش فکری با هم انجام بدیم در محضر سید الشهدا علیه السلام در خانه و خیمگاه ابا عبدالله الحسین، برای اینکه به این خوب بودن به مدد سید الشهدا نزدیکتر بشیم. امام حسین بهترین دعوت کننده است و برنده است انسانها رو به سمت خوبی ها. تو ماه محرم این ماه رمضان باید از خوبی ها حرف زد، به سمت خوبی ها رفت. تو ماه محرم این ماه رمضان باید استغفار کرد، از بدی ها فاصله گرفت. همینجا هم به شما عرض بکنم، اگر روایت امیرالمومنین رو که ما خیلی با هم دیگه زمزمه کردیم و این روایت خیلی کلیدیه که فرمود والله ما ینجوم ندن به الا من اقربه، یه بخشش برمیگرده به این بحث. به خدا قسم از گناه نجات پیدا نمیکنه مگر کسی که اقرار بکنه به گناه خودش. برای اینکه تو اقرار بکنی به گناه تا بگی خدایا من اشتباه کردم، اینم اشتباه قبول کردم، من اشتباه کردم، برای اینکه اقرار بکنی به بدی خودت تا خدا تو رو از این بدی نجات بده، باید بدونی این بدی چیه. اگه ندونی حقیقت بدی چیه، ماهیتش چیه، اینجوری میگی، میگی خدایا میگن این کار بده، من که نفهمم چرا بده، حالا تو میگی بده، خب من غلط کردم. این اقرار جوندار نیست، این در واقع زیادم اقرار نیست، یه اقرار سطحیه. هنوز خودت قبول نداری این بده. چرا بده؟ چرا این کار بد بده؟ چرا فحش دادن بده؟ چرا نگاه حرام بده؟ چرا نماز نخوندن بده؟ وقتی که تو بخوای نجات پیدا بکنی از گناه، باید دقیقا بگی ها فهمیدم. کلر زیادم تکون میده به من اینکه عمیقا من متوجه شدم. وقتی که تو میخوای خوبی رو تمنا بکنی از خداوند متعال، باید حقیقتا معنای خوبی رو درک بکنی. حقیقتا معنای خوبی رو درک نکنی نمیتونی تمنا. خدایا این خوبی رو به من بده. حالا من نمیدونم چرا خوبه، ولی حالا میگن دیگه، ظاهرا خوبه، آقا خدا به من بده اینو. این دعا فکر میکنی مستجابه؟ اما این کمش مستجابه. میگن یه ذره بهش بدید، نه حالا اومده ایستی گفته حالا ما ایستی بهش بدیم که همچین زیادم دست خالی بر نگرده. معنای خوب بودن و معنای بد بودن رو دقیق آدم درک بکنه، میتونه از این مشکلات هم رهایی پیدا بکنه. بعضی وقتا معنای خوب بودن یا معنای بد بودن رو آدم اگر دقیقا درک نکنه ها، اینجوری میشه. ببین یه مشکلی که الان جامعه ما باهاش روبروه، جامعه جهانی هم باهاش روبروه، بهش میگی که آقا ما چرا نباید، مثلا طرف سوال میکنه ما چرا نباید نگاه حرام بکنیم، آقا ما چرا باید حجاب رو رعایت کنیم؟ میگیم آقا برای این که این، چون معنای خوب بودن درک نمیشه، آدم مجبور اینجوری توضیح بده. معنای بد بودن درک نمیشه، آدم مجبور اینجوری توضیح بده. و ببینید این توضیحات چقدر توضیحات ناتوانی هن برای این که انسان رو از گناه و بدی جدا کنن. یه لطیفه های جوک هایی هم یه زمانی تو رادیو من میشنیدم، یه سالهایی بر مبنای همین روش ساخته میشد. نه اینکه اون لطیفه ها بخواد این حرف ها رو مسخره کنه، من تا میخوام بگم من یه مقدار کاریکاتوریش میکنم این جواب رو. اگه نگاه به نامحرم بکنی، اگه حجاب نداشته باشی، به خانواده خودت کم محبت میشی. به خانواده خودت که کم محبت شدی چی میشه؟ بچه هات کم کم بعد دعواتون میشه. دعواتون که شد، کم کم کارتون به جدایی میکشه. کارتون به جدایی که کشید و این مشکلات پیش اومد، بچه هاتون محبت احساس نمی کنن. بعد که بزرگ میشن، رفیق ناباب بهشون لبخند بزنه، اینا چی میشن؟ با رفیق ناباب میپرن، بعد معتاد میشن. بعد که معتاد شدن، یه وقتی پول گیرش نیومد، دزدی میکنه. خب دزدی خیلی بده. کشتی ما رو تو تا اینکه بگه نگاه حرام چرا بده. میگه وقت جواب اینجور آدم ها میدونید چیه؟ اینجوریه، میگن خب اگه ما نگاه حرام کردیم، کارمون به دعوا و طلاق نکشید، دیگه اشکال نداره. یا اگه بچه نداشتیم که بخواد پس فردا معتاد بشه، طلاق شد، اشکال نداره. حالا به بعد درستش کن دیگه، چون اونجوری گفته بودی دیگه. وقتی ما معنای دقیق خوب بودن یا معنای دقیق بد بودن رو نفهمیم، بعد کار بد رو چجوری توضیح میدیم؟ آثار نهایی جنایت بارانش رو نشون میدیم. میگیم ببین این نتیجهش منجر میشه به یه همچی جنایت هایی. اونم تا اونجا برسه خیلی طولانیه، نمیتونه کسی از گناه به این سادگی با اینجور انگیزه دادن ها نجات پیدا کنه. یا میگه آقا بیا برو کار خوب کن. چیکار کنم؟ برو هیئت. هیئت رفتن چرا خوبه؟ هیئت رفتن میری بالاخره میکشونه تا اینجا که میگه بری هیئت، اون ساعتی که رفتی هیئت سر کوچه وای نستادی که هروئین به تعارف کنن معتاد بشی. هیئت رفتن همینه، هم خوبیش همینه که من معتاد نمیشم، من فوتبال بازی میکنم معتاد نشم. مثل بعضیا که رسما میان میگن بله بالاخره آدم های نماز خون اینها کسانی هستن که یه وقتی مشکلات داشته باشن یه تکیه گاهی دارن که با اون مناجات بکنن. همین نماز، همین از صلات و معراج المؤمن شد فایدهش همین. حالا من اینها رو به مبالغه عرض کردم، میشه ریز به ریز مطرح کرد. این جامعه، یعنی جامعه‌ای که اینجوری تربیت بشه، روی سعادت نخواهد دید. آدمی که اینجوری تربیت بشه خیلی بزرگ نمیشه، خیلی پرواز نمیکنه، خیلی پرورش پیدا نمیکنه. یک کمی بحث‌های ما به فلسفه اخلاق، فلسفه ارزش‌ها هم نزدیک میشه، ولی شما تأمل بفرمایید ببینیم ما به چه نتایجی میخواییم برسیم. ما باید خودمون رو در ارتباط با بدی ها خیلی عمیق قانع کنیم، خیلی عمیق به خوبی ها نگاه بکنیم، خیلی دقیق به خوبی ها نگاه بکنیم. معنای حقیقی ماهیت دقیق خوبی و بدی رو تشخیص بدیم، دیگه نمیریم دنبال آثار بعد از چند مرحلهش که به یک جنایتی منجر بشه بگیم به این دلیل این کار رو نمی کنیم. خوبی رو هم دیگه نمیریم دنبال این که مثلا به یه جایی منجر بشه که خیلی با شکوه باشه، به اون عشق بخوایم کار خوب رو انجام بدیم. مثلا کار خوب رو میفهمیم به خاطر خودش انجام میدیم، کار بد رو میفهمیم چیه، به خاطر خودش ترکش میکنیم. الان تو جهان کسی کسی رو بکشه میگن این آدم بد، دیگه از این کمتر باشه نمیگن بد. این بیدینی مدرنه، دیگه نمیگن بد. خیلی از چیزها هستش که منکره، منکر تلقی نمیشه. معروفه، معروف تلقی نمیشه. معروف و منکر محدود شده به چند تا چیز. تو فیلم ها که نگاه بکنید تو دنیا، اخیراً دیگه یه آدم بزرگی هم کسی بکشه دیگه منکر نیست. یه بچه کوچولی رو بکشه خیلی بده. مثلا توی اون لنگ دنیا تلویزیون هاشون رو سانسور میکنن، میگن که مباحث جنسی رو حدود بچه های 6-7 ساله اگه مطرح کنی فیلمتو سانسور میکنی. خیلی زشته ای بابا، خب بقیهش هم زشته دیگه. نه دیگه، اینا دیگه اینقدر این چیزا رو جنایت نمیدونن. ما باید حقیقت بد بودن رو بهش نگاه بکنیم تا خود به خود انشاءالله این فکر باز و شفاف ما بتونه چکار بکنه، بتونه ما رو از بدی جدا بکنه، ما رو به سمت خوبی ها جلب بکنه. خب شما برای خوب بودن و بد بودن یک سلسله معانی میشنوید. اون معانی رو هم بگم بعد عرض بکنم، باز هم سوال ما باقیه و بعد یه مختصر جوابی بدم و انشالله بمونه تا روزهای بعد، خدا ببینیم چی میخواد. مثلا به ما گفته میشه که خوب بودن معناش این است که به خدا مقرب میشی. دوباره مثال بزنم، صبر اگر بکنی، آدم صابر، ان الله یحب الصابرین، خدا صابرین را دوست دارد. درسته؟ خدا صابرین رو دوست داره. ان الله لا یحب المسرفین، خدا اسراف کننده ها رو دوست نداره. حالا ببخشید من سوالم اینه که چرا خدا صبر کننده ها رو دوست داره؟ مگه صبر چی توشه که هر کی صبر کنه خدا دوستش داره؟ مگه اسراف چی توشه که اگه کسی اسراف کنه خدا دوستش نداره؟ همینجوری سوالو ادامه بده. توبه، ان الله یحب التوابین، خدا فداش بشم توبه کننده ها رو دوست داره. توبه چی توشه که خدا دوستش داره؟ مثلا خدا کسانی که میرن عزاداری میکنن برای ابو عبدالله الحسین دوستشون داره، خب این چیه توش؟ وقت سوال دیگر بنده رو ببینید اینه که آیا صبر، عزاداری امام حسین، نمیدونم اسراف نکردن، کمک کردن به دیگران، دعا کردن برای فرج آقا امام زمان، اینا یه وجه مشترکی هم دارن همشون؟ چون همشون خوبن دیگه. یه تعریفی از خوبی، خوب بودن به من ارائه بده که من وجه مشترک همه این کارهای خوب رو درک بکنم. میدونید این درک رابطه انسان رو با خوبی آسون میکنه. چرا خدا صبر کننده رو دوست داره؟ خوشش اومده دوستش، اصلا این رنگ خوشش میاد. آقا من مثلا رنگ زرد رو دوست دارم، بعد قیمه پلو هم دوست دارم. حالا ربطی داره رنگ زرد با قیمه پلو؟ اتفاقا رفیقمون از رنگ قرمز رو دوست داره، قیمه پلو هم دوست داره. ماها کشکیه، چیزایی رو دوست داریم یه چیزایی رو دوست نداریم، حالا بستگی به حادثه ها و ذائقه ها و اینا. ولی خدا اینجوری نیست. خدا یک وحدتی در اوامرش وجود داره، من اون وحدت رو میخوام بفهمم. آقا اگر کسی صبر کنه به خدا میرسه، خب چرا صابر به خدا میرسه؟ چرا عرق خور نمیرسه؟ فرق بین این دوتا چیه؟ خب این کار بده، اون کار خوبه. خب میدونم دیگه، دارم دوباره همینو سوال میکنم. خوبی صبر به چی چیه که تو عرق خوردن نیست؟ بعد بدیه بی نمازی مثلا، حالا عرق خوردن نگیم که اصلا مثالش پیدا نمیشه، بی نمازی به چی چیه که این بدی هر جایی باشه خدا دیگه اون آدمو دوست نداره؟ سوال بنده نمیدونم تا چقدر روشن شد. حالا برای جوابش یک تلاش ابتدایی انجام بدیم. ما میخواییم ببینیم ماهیت خوب بودن و بد بودن یا خوبی و بدی چیست؟ تا این ماهیت رو در همه انواع خوب بودن، در همه انواع بد بودن درک کنیم. به این ترتیب به یک نگاه جامع و فراگیر درباره خوبی و بدی برسیم. در نتیجه دلمون، قلبمون، عواطفمون نسبت به بدی‌ها و خوبی‌ها قوی‌تر ارتباط برقرار بکنن. یعنی با خوبی‌ها عاشقانه‌تر برخورد کنیم، با همه انواع خوبی‌ها. منتظر نباشیم که بگن اگر این خوبی رو انجام ندی چنین جنایت بزرگی در نتایجش اتفاق خواهد افتاد. نه، خوبی رو تا بهمون نشون بدن خودمونم جنسش رو بفهمیم. ما یه سکه بهمون داده بودن، گفتیم اینو بریم بفروشیم. این آقای سکه فروش این سکه رو انداخت روی شیشه، گفت مثلا درسته و اینا. من گفتم خب این الان چجوری فهمیدی تو درسته؟ گفت یه صدایی داره. گفتم مثلا چیز دیگه این صدا رو نداره؟ پول رو انداخت. من گفتم خب این هم که همون صدا رو داشت. گفت نه حاج آقا، دل متوجه نشدی. گفتم من اینا رو هیچ وقت متوجه نمیشم. خیالم راحت. خب ما بفهمیم دیگه، این سکه خوبی رو ماها انداختیم رو شیشه قلبمون، ها یه صدایی بده آه اینو هم فهمید، این خوبه. وقتی به قول طلبه ها تنقیح منات بکنیم، نمیدونم چی اصطلاحاتی استفاده میشه کرد اینجا، آدم بیاد علت خوبی خوبی ها رو درک بکنه، دیگه خودش هم میتونه تشخیص بده این کارم خوبه، این کارم خوبه، این کارم خوبه. هم تشخیصش فراگیر میشه نسبت به خوبی ها و بدی ها، هم انگیزش قوی میشه نسبت به خوبی ها و بدی ها، نسبت به بدی ها تنفر و نسبت به خوبی ها علاقه. تلاش خودمون رو برای جواب به این سوال کمی تا قسمتی مبهم که ممکنه سوال اولیه آدم نباشه، یعنی ابتداءن به ذهن نرسه این سوال، انجام بدیم. بعد اگر شما دیدید که پاسخش لذت بخش بود، بیشتر دنبال جواب این سوال برید. انسان در این دنیا آفریده شده برای این که آمادگی پیدا بکنه تا با خداوند متعال مواجه بشه، تا به دنیا بیاد متولد بشه، تا بره در حیات آخرت از بودن خودش لذت ببره. این انسانی که یه زمانی در رحم مادر بود و در رحم مادر موقتی بود، خوراکش چرک و خون بود، از دهان تغذیه نمی کرد، دوران 9 ماه آمادگی رو پشت سر میگذاشت تا اینجا بیاد، دوباره مرحله دوم دوران آماده شدنش رو تو این دنیا میگذرونه، منتها این مرحله دوم آمادگی روحیه. دوران جنینی انسان آمادگی جسمیه. حالا شما تصور بکنید این انسان میخواد یه دفعی بدون طی کردن دوران جنینی بیاد تو دنیا، نمیشه، خودش قابلیت نداره، دنیا او رو نمیپذیره، میمیره آنن، نمیتونه حیات پیدا کنه. یه دوران رشد جسمی پیدا میکنه تا بیاد تو این دنیا، برای این دنیا هر چی میخواد تو اون دوران به دست میاره. این انسان در همین دنیا هم یه دوران جنینیه، جنین کوچکی که تو این دنیا 60-70 ساله برای ما در نظر گرفته شده،
همین جهان کوچولویی است که داریم، کهکشان‌ها و اینا و این نخود لوبیاها اینا که چیدن، شکلات‌ها اینا، این دنیای کوچولوی ماست و این ذره کمتر از ذره به نام کره زمین و این مقدارش آب، این مقدارش خشکی، اینا اینا اینا، این دنیای کوچولوی ماست. تو این دنیای کوچولو شما بناس چجور تو رحم مادر جسمتون رشد پیدا میکرد تا بیاد تو این دنیا، تو این دنیای کوچولو هم بناس روحتون رشد پیدا بکنه، بناس روحمون رشد پیدا بکنه تا بریم کجا؟ تا بریم اون دنیا. جریان رشد روح ما اینه، ما اون دنیا میخوایم یه جوری زندگی کنیم که لازمه روح ما، لازمه زندگی ما در اون دنیا اینه که روح ما یک کلمه، یک کلمه رفقا، یک کلمه، روح ما باید به قدر کافی برای اون دنیا چی شده باشه؟ آماده شده باشه. آماده شده باشه یعنی چی؟ یعنی یک کلمه، بزرگ شده باشه، بزرگ شده باشه، روح بزرگی شده باشه. این اولین تعریف ما از ماهیت خوب بودنه. خب پس در این دنیا ما باید چیکار کنیم؟ باید روح خودمون رو بزرگ کنیم. روح خودمون رو بزرگ بکنیم از جهت ارتفاع، از جهت طول، از جهت عرض، از جهت عمق. روح ما باید کش بیاد. کش دیدی میکشن؟ کش بیاد. کش هم که میاد میده کش، مثال های استدلال نید ولی تشبیه خیلی خوبیه، کش رو میکشن بر میگرده، ولی کش رو یه مدتی که بکشی اینجوری نگرش داری دیگه وای میسه دیگه، میگه بر نمیگردم. کش بیاد یعنی کشی نیاد که برگرده، کشی بیاد که دیگه بر نگرده. ما فلسفی بودنمون تو اینجا و هر اتفاقی که سر ما میفته و هر امری که خدا انجام میده اینه که روح بزرگ بشود. عرض، طول، عمق، ارتفاع، هر کدوم از این کلمات رو هم براش یک سلسله معانی هست و لوازمی هست که عرض خواهم کرد. مثلا مثال بزنم، صبر چرا خوبه؟ چون صبر روح انسان رو در طول زمان بزرگ میکنه. شما وقتی صبر بکنی انگار این روحت کشش این رو داره که 10 سال دیگه رو ببینه. وقتی که صبور نباشی یعنی نمیتونی 10 سال دیگه، 20 سال دیگه رو ببینی. این میشه کوچولو. کوچولو بودن یعنی بد بودن، بزرگ شدن یعنی خوب شدن. خوبی یعنی چیزی که آدمو بزرگ بکنه، یعنی بزرگ شدن روح. بدی یعنی کوچیک شدن روح. کوچیک که شد این چی میشه؟ بد میشه. تفسیر تمام معصیت‌ها و بدی‌ها و پستی‌ها و پلشتی‌ها به همین کوچیک شدن انسانه. تفسیر تمام خوبی‌ها به همین بزرگ شدن روح انسانه. بزرگ شدن روح انسان هم معانی مختلفی داره که باید روش تأمل کرد. بگذارید سر این کلمه بزرگ شدن روح انسان تا بره اون دنیا. اون دنیا یه روح بزرگ آمده. خدا می‌فرماید تو دوران جنینی دوم یعنی دنیا به قدر کافی بالغ شدی، حالا بیا به من نزدیک بشو. کوچولوها به من نزدیک نمیشن، بزرگا به من نزدیک میشن. بزرگ که شدی یکی از عوارضش اینه که، یکی از نتایجش اینه که حادثه های کوچیک اذیتت نمیکنه. فزلازله وقور، مؤمن در حادثه ها وقارش به هم نمیریزه چون آدم خیلی بزرگیه. نماز شب آدمو بزرگ میکنه، هیئت آدمو بزرگ میکنه، گناه آدمو کوچولو میکنه، نگاه حرام آدمو کوچولو میکنه. ای خاک بر سر آدم کوچولو. اینجا شروع کن، دنبال جنایت میگردی. اگه نگاه کنی بعد نامهربون میشی، بعد طلاق میگیره، بعد بچت معتاد میشه، بعد تقصیر توه. نه، تو هر موقع کوچولو شدی خاک بر سره. چرا کوچولو شدی؟ زشته. چرا کوچیک شدن زشته؟ کوچیک که تا دلت بخواد حیوان خدا آفریده، این همه کوچیکن، بزرگ نیستن. تو بخوای بری اون دنیا باید روحت بزرگ بشه تا بتونی خدا نوشی بکنی. هیچ کس هم جرأت نمیکنه توی همچی بحثی بگه آقا ما نمیخوایم بزرگ بشیم، چون تا بگه از دائره بحث خارجه، یعنی داخل آدم، یعنی داخل آدم نیست. این دیگه مخاطب این سخن نیست. همین کلمه رو که گفتی آدم باید بزرگ باشه، طرف گفت ما نمیخوایم بزرگ باشیم، میگیم ببخشید شما آدم نیستی، برو بیرون. بحث نداره دیگه. آدم دوست داره بزرگ بشه. آدم اصلا آدم و خدا اینجوری آفریده. آقا ما آدمیم، تو داغی خبر نداری، تو آدم نیستی، برو. ما آدمیم نمیخوایم بزرگ بشیم، نداریم، برو آقا جون، برمون کن تو خود. بیکاری مگه بشینیم بحث کنیم؟ خدایی که تو رو ساخته خودش خبر ده، دروغ که نمیگه که. گناهایی که آدم ها انجام میدن خیلی از اوقات یا مال اینه، وای خدا همه حرفا رو به هم داریم میزنیم، ما دیگه فوت کردیم، فردا دیگه باب باز شده. ببینید آقا، گناهایی که آدم ها انجام میدن یا بیجا میخوان بزرگ بشن، میشه استکبار، میشه قدرت طلبی، درسته؟ میشه حب جاه، انواع و اقسام داره، میشه ریاکاری، میخواد بزرگ بشه، بزرگ نمایی میکنه. گناهایی که انجام میدن یا مال اینه که بیجا میخوان بزرگ بشن، همون تمنای ذاتی انسان که دنبال بزرگ شدنه، یا مال اینه که قانع شده به کوچیک شدن. این دو گروه رو خدا میبره توی جهنم. بعد اینایی که قانع شدن به کوچیک شدن، که بزرگها هم به اینا اونایی که نابجا دنبال بزرگ شدن بودن، مستکبرین که ظلم کردن، اینایی که بعدیشون به چی بوده؟ به اینکه کوچیک باقی موندن و قانع شدن به این کوچیک بودن، اینا میگن خدایا اون مستکبرا رو بیشتر از ما عذاب کن. خدا میفرماد من جفتتون رو دو برابر عذاب میکنم، فرقی برای من نمیکنه، چه اونی که کوچیک شد و خراب شد، چه اونی که بیجا بزرگی کرد و خراب شد، جفتشون دو برابر عذاب میشن، فرقی بشه خدا نمیکنه. بالاخره انسان باید بزرگ بشه. ببینید این فلسفه رو یه لحظه از ذهنت خارج بکنی خراب میشی، یه لحظه یادت بره خراب میشی. مدام باید باهاش تمرین کنی. آدم باید بزرگ باشه. روح بزرگ یعنی چی؟ همه خوبی ها. آدم نباید کوچیک بشه. کوچیک یعنی چی؟ همه بدی ها. چرا خدا تو دنیا خودشو به ما نشون نداد؟ برای اینکه تو هی قد بکشی خدا رو ببینی. هی قد بکشی قد بکشی قدت بلند میشه. دیدی میگن بسکتبال، حالا اینا تعابیر عامیانه است برای به قابل تصور کردن برخی از مفاهیم ویژه و بلند و خاص. چرا میگن بسکتبال قد آدم بلند میکنه یا والیبال؟ جایی تو میپری این توپه رو بگیری، میپری این توپه رو بندازی بالا، وقتی هی میپری بالا هی مثلا قدت کش بیاد. تو ممکنه عالم جسم این درست نباشه، ولی این خیلی مهمه دیگه، درسته؟ اصلشو قشنگ در نظر بگیر. خدا میره پشت پرده غیب، هی میخواد تو قد بکشی ببینی خدا رو میبینی. هی همون که قد میکشی کم کم قد میکشی. ما تو این دنیا اومدیم بزرگ بشیم بریم اون دنیا. وقتی این بزرگ شدن ما اون دنیا به چه دردی میخوره؟ هرچی بزرگتر میگه هرچی ظرف بیاری آش میبری. ظرف بیار، نه اینکه هرچی پول بدی آش میخوری. هرچی ظرفت بزرگتر باشه بیشتر آش میبری. ظرف روحت باید بزرگ بشه
تا بتونی خدا رو بیشتر تو خودت جا بدی که علز لذات عالمه. میدونید من تو این زمینه بخشهایی داره این صحبت که میشه سرش یه بحثایی رو باز کرد که اون بحثا رو دیگه باز نمی کنیم. اینجا جلسه امام حسین از به اصطلاح شاخه های فرعی دیگه ما کناره میگیریم. مثلا کسی گفتش که آقا من اصلا نمیخوام بزرگ بشم، ما اینجا تو بحثمون گفتیم ما حوصله نداریم با این صحبت کنیم. میشه باهاش صحبت کرد، بهش ثابت کرد نه ببین تو دوست داری بزرگ بشی، دروغ نگو به خودت. صدام دوستش همه عالمو بگیره، رئیس جمهور آمریکا دوست داره همه عالمو بگیره. این تقاضای بزرگ شدنه دیگه، تقاضای ادامه داشتنه. صدام دوست داشت اعدامش بکنه، دوستش بمونه هنوز. ببین بمونه درست زیاد بشه عمرش دیگه. همه آدما اگه کسی بلند شد گفت من نمیخوام بزرگ بشم، میگیم تو بی خود میکنی. اینجا ما باش بحث نمیکنیم ولی جداگانه میشه باش بحث کرد. این یکی دیگه هم کسی گفتش که من خب قبول دارم اینجا بزرگ بشیم اون دنیا خدا نوشی میکنیم، من نمیخوام خدا نوشی بکنم، من نمیخوام بزرگ بشم که خدا رو بیشتر ببرم، خدا رو یک کمی ببرم بسمه. میگیم تو هم داری دروغ میگی، تو چرت پرت میگی دیگه، باید وایسیم تو رو جواب بدیم. ما اینا رو دیگه وای نمیستیم هی جواباشون رو بدیم. داریم چه بحث میکنیم؟ داریم برای اون کسانی که تا بهشون بگی میگن فرحزاد تا آخرش میرن، داریم با اونا صحبت میکنیم. آدم باید بزرگ بشه. ببینید دیدید خداوند متعال میفرماد من هرچی عاقل تر باشه بیشتر تحویل میگیرم. عاقل تر یعنی بزرگتر. حالا من اینا رو یک کمی انشالله روزهای بعد معنا خواهم کرد، به بزرگی ترجمه خواهم کرد خوبی ها رو، فضائل رو به بزرگی و قبایح اخلاقی رو و معنوی رو به کوچیک شدن، تا ببینید همه اینا یه حقیقت بیشتر ندارن و اون بزرگ شدنه. بزرگ شدنی که ما برای اون دنیا در محضر خدا که قرار میگیریم باید پیدا کنیم. یکی دو تا بزرگ به شما نشون بدم. مثلا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میدونید چقدر انسان بزرگیه؟ چرا اصلا امیرالمومنین خوبه؟ ترجمه کنید خوب بودنش. خب آقا بر این اساس باشه باید بگیم آدم بزرگیه. خب احسن آدم بزرگی. خب این آدم بزرگی رو یک کمی کمی توضیح بده. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود من دوستان خودم رو تا روز قیامت به اسم و شناسنامه و خصوصیت میشناسم. آقا آدم باید چقدر ذهن بزرگی داشته باشه این همه جا بگیره توش. مال روح اینا، مال مغز که نیست. گرچه مغزم میدونید که جواب میده این همه اطلاعاتو. اندیشمندا اخیراً کشف کردن خیلی بیشتر از این اطلاعاتی که امیرالمومنین فرمود دارم همه رو مغز جواب میده. اون بخش جسمی ما که میخواد خدمت بکنه به روح جواب میده. در مورد عجایب سلول‌های خاکستری مغز خیلی حرف‌ها دارن اندیشمندا که عجیبه. مغز جواب میده، اما روح امیرالمومنین رو ببینید چقدر بزرگه. تمام شما یه گوشش جا می‌گیرید. شما چند تا رفیق می‌تونی بشناسی؟ چون روحت کوچیکه بیشتر نمی‌تونی. روح بزرگ چقدر معرفت توش جا می‌گیره. من یه شعبش رو عرض کردم ها. الان تو رو ابا عبدالله الحسین حسابی میشناسه، این مادرت نه بهتر از مادرت تو رو میشناسه، امام زمان علیه السلام تو رو میشناسه. آدم های بزرگ رو با خودمون که کوچیکی مقایسه نکنیم. یه وجه بزرگ بودن. یه وجه دیگر بزرگ بودن این است که به همه شما علاقه داره. به همه شما امام زمان علیه السلام علاقه داره، دلش میکشه داره. ببینید به خدا قسم 1 میلیارد انسان شب جمعه است برن کربلای ابا عبدالله الحسین، تونری دلش برات تنگ میشه. هفته بعد بریم برمت دوست، هفته گذشته نمیم و من خیلی دلم برات تنگ شد. یه دفعه احساس میکنی امام حسین این همه تو یار داری، اصلا منو میبینی؟ امام حسین و تو غریبی تنهایی که فقط بخوای به من نگاه بکنی. ببین جواب تو چیه؟ امام حسین رو با خودت مقایسه نکن. امام حسین انسان بزرگیه. انسان بزرگ میتونه به میلیاردها انسان در طول تاریخ خلقت بشر تا روز قیامت دونه 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 علاقه مستقل داشته باشه. مثل یه مادری که هیچ بچه جای اون یکی بچه‌شو نمیگیره، به مرگ هیچ کدوم از بچه‌هاش راضی نیست، میگه من چند تا بچه دیگه دارم، نه نه به دونه دونه شون علاقه داره. ما انسان‌ها روحمون که کوچیک باشه در حد یه خانواده است، روحمون که بزرگ بشه، روحای بزرگ رو دیدیم. خوب بودن معنای دقیقش یعنی بزرگ شدن، وسعت پیدا کردن. خب من وقتم تمام شد، جلسه روزمون رو آغاز بکنیم. وقتی شما برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام گریه میکنید، یه تمرین عجیب میکنید برای بزرگ شدن، که این تمرین عجیب رو ندارید. بذارید من یه آیه قرآن براتون بخونم. علم تره کیف ضرب الله مثلا، آیا ندیدی خدا چجوری مثال میزنه؟ کلمتن طیبه، کلمتن طیبه یعنی خوبی، کلمه هر چیز خوبی رو، کلمه طیبه یعنی هر چیز خوبی. خدا گاهی کلمه رو جای شیء استفاده میکنه، هر چیز کلمتن طیبه، نه یه سخن خوب، یعنی یه انسان خوب، هم یه انسان خوب، هم یه سخن خوب، فعل خوب، همه اینها یعنی کلمتن طیبه. کلمتن طیبه یه تعبیر بسیار قشنگیه از خوبی، همین خوبی فارسی که ما میگیم. مثال میزنه، کلمتن طیبه که شجرتن طیبه، مانند یه درختیه، اصلها ثابت و فرعها فی السماء. این درخته چقدر بزرگه، اصلش ریشه تو زمین داره، عمق داره، ارتفاعش چقدره؟ تصور کنید یه درختی هست رفته تو آسمونا، شاخ و برگای پایینش از مریخ عبور کرده. مثال قرآنیه ها. آقا آیه قرآنش هم بخونم، آیه 25 سوره ابراهیم خیلی مشهوره. چرا خدا اینجوری مثال میزنه؟ دقت کردی؟ کلمه طیبه مثل یه درخت خیلی بلنده، میخواد بگه خوبی یعنی این قد کشیدن، درسته؟ کلمتان طیبه کشجرتن طیبه، مانند یه درخت خوب، درخت سالم خوب ناز، اصلها ثابت، فرعها فی السماء. تؤتی اکلها کل حینن به اذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. حالا اینا رو توضیحاتی داره، من بعداً عرض میکنم که طعامهاشو همینجوری به هر لحظه به هر کسی بخوای ببینی این همینجوری داره میوه میده، برکت داره. عرضشو نگاه کن، میوهاش وقت تموم نمیشه. طولشو نگاه کن، عمقشو نگاه کن. آقا خدا داره خوبی رو تعریف میکنه دیگه، چیکار بکنه دیگه؟ ما خودمونو کشتیم یه ساعته داریم. خب اینو میخوندی آجا از اول؟ خب حالا دیگه خوندی، بفرمایید. و مثل و کلمت خبیثه، مثال کلمه خبیثه یعنی کار بد، یعنی آدم بد، یعنی حرف بد، یعنی هر چیز بد. مثلش چیه؟ توضیح میخواد بده، خدا ماهیتش رو برات روشن کنه. که شجرت خبیثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، مانند یه درخت خبیث است. درخت خبیث یعنی چی؟ درخت خبیث ریشه تو زمین نداره، اون بلندی هم نداره، میوه هم نداره، ما لها فوتش کنی اب میره، آقا
اصل بدی رو بعدی رو خواستی توضیح بدی، نگو چون میره معتاد میشه، چون دزدی میکنه. بعدی یعنی ریشه نداره، عمق نداره، زشتی، خباثت، یعنی ارتفاع نداره، یعنی عرض نداره، یعنی طول نداره، بلندی نداره. انشاءالله بگذارید این حرف ناتمام بمونه. یه دعا کنم، اول الهیامی بگید، بعد همین الان بگم امام حسین چقدر کمکمون کرده برای استجابت این دعا. خدایا روح ما رو به اون مقداری که دوست داری عظمت پیدا کنه، بزرگی پیدا کنه، وسعت پیدا کنه، ارتفاع پیدا کنه، طول و عرض و عمق پیدا بکنه، روح ما رو همونقدر مثل کلمه طیبه گسترش عنایت بفرما. خب حالا باید بری بگردی انشالله 40 سال، برو بگرد ببین روحتو چجوری میتونی کش بدی، بزرگ کنی. بعد من بیاری خسته که شدی بگی خیلی سخته، بگم بیا حالا ببین حسین داره چیکار میکنه. ابا عبدالله الحسین تو دهه محرم یه دفعی به ما ارتفاع مقام میده، بزرگی روح میده. چیکار میکنه؟ تو اینجایی، روحت الان کشیده میشه به 1400 سال پیش. یه خانواده ای تو بیابونها آواره شدن، آتیش میگیری به خاطرش، از کوچیکی در اومدی، از اینکه دوست داشتنی هات حول وجود خودت باشه در اومدی، از اینکه دوست داشتنی هات حول وجود خودت باشه در اومدی. عاشورا چجوری خودتو میکشی برای حسین؟ انگار همین الان دارن حسینو تیر و نیزه میزنن. یعنی روح بزرگ شده، الان رفته کربلا. ببین حسین چی کار داره میکنه. حسین روح آدم و بزرگ به چه سرعتی. حالا الان به شما بگن آقا رفته بودی برای چی گریه بکنی، جواب که نمیدی. این کسی همچه میگه بابا برو چی داری میگی، معلومه برای محرم. بهت میگن بابا اون محرمی که با عبدالله الحسین آواره شد، بیابان گرد شد، این محرم 1400 سال پیش بود، الان همه پیش خدا تو بهشتن، الان دیگه گریه فایده نداره. بهت بگن آیا دیگه گریه نمی کنی؟ میگی نه الانه، من حس میکنم محرم نزدیک قلب منه. الان شماها بچه ها چه احساسی دارید؟ به قلبتون مراجعه کنید، یعنی روح بزرگ. احساس ناراحتی میکنی، میگی حسین فاطمه مسیرش از کوفه برگشت، میگه هور بابا بذار من برگردم، نمیذاره. آواره بیابانها، باور میکنی اینقدر بزرگ شدی؟ باری کلا، خدا آدم های بزرگ و دوست داره، خدا آدم های بزرگ و دوست داره. قصه میخوری گریه میکنی برای چی؟ دلم داره آتیش میگیره برای بچه های حسین. اینا بیابانگرد نیستن. علاقه ها تو ببین چی شده، بزرگ شدی یا باریکالا. بابا فلسفه خلقت تو این بزرگ شدن بوده، فلسفه خلقت تو، کائنات برای این بزرگ شدن درست شده. ابا عبدالله حسین چجور راحت داره این بزرگی رو بهت میده، هی تو رو به خدا نشون میده، میگه خدا رو نگاه کن، اینا رو نگاه کن. این جوانایی که دارن برای من گریه میکنن اصلا زن و بچه ندارن، بفهمن آدم جلو بچه شرمنده بشه یعنی چی. اینجوری دارن برای من بزرگ شده روحش، نمیخواد منتظر بشه. روح که بزرگ شد درک اینجوری پیدا میکنه، درد اینجوری پیدا میکنه. یا ابا عبدالله، مسلمو آوردن دارالاماره شروع کرد گریه کردن، چشماش پر اشک شد. مسلم گریه نکن، بهت حرف میزنن، دشمن شاد نکن خودتو. میگه آخه جگرم داره کباب میشه، حسین دست زینبو گرفته داره میاد. مگه میتونه کسی برای حسین گریه نکنه؟ مرد به اون بزرگی، به اون عظمت. اون ملعون برگشت گفت چیه مسلم، جا زدی گریه میکنی؟ مرد دیگه، بالاخره اومدی شکست خوردی دیگه، گریه چیه؟ اینقدر نیش زد به مسلم، اما مسلم گریه کنه مجلس روضه حسین بود. بله گریه کنه حسین، از هیچی حیا نمیکنه، میگه بذار شماتتم کنن. حسینم، وای حسینم، وای حسینم، یه حرفا رو بذار کنار. شما الان پیش دوستاتون دارید گریه میکنید، او پیش دشمن بیقرار شد. صدا زد به خدا برا خودم، معلوم گریه نمی کنم، پس برا چی داری گریه میکنی؟ نامه نوشتم حسین داره میاد، یه جوری مطمئنش کردم، دست زن و بچه‌شم گرفته داره میاره. دیگه بقیه شو مسلم نگفت، من بگم شنیدم قنداقی علی اصغر شب بغل گرفته، گاهی رو با بغل میگیره، گاهی سکینه، گاهی در آغوش زینبه. انقدر مطمئنش کردم که خونوادگی داره میاد. شروع کرد التماس کردن به بعضی ها، با همه عزتش گفت یه نامه بنویس، پیغام بده حسین لیا به کوفه، قربونه گریه کنه حسینی که هنوز حسین به شهادت نرسیده، برا مصیبت و مظلومیت حسین گریه میکنه. قربونش برم که مزدشو آنن گرفت، بردنش بالای دارالاماره گریه کنه حسین مقامش اینه. آنچنان شمشیر زد از سر از بدنش جدا کرده. آری آری، هر بزرگتری بخواد جایی بره پیش پاش قربونی میدن. خوشبالت مسلم، قربونی راه حسین شدی، همه ناله بزنی به حسین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.